أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت پژوهشگران، اساتید، اعضای هیئت علمی، سروران ارجمند، الخصوص اساتید معزز، حجت الاسلام و المسلمین، حاجی دکتر خسرو پناه، عضو هیئت منای محترم دفتر، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر واعظی، ریاست محترم دفتر، و حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی. خیلی متشکریم از همه عزیزانی که لطف کردن و دعوت دفتر و پژوهشکده و مرکز همکاری ها را پذیرفتن. یکی از عرصه های نوظهور و در این حال پیشرو در سده های 19 و 20 میلادی دانش هرمنوتیک بود. من خیلی مقدمه کوتاه برای این که در واقع عرصه آماده بشه، زمینه آماده بشه برای ارائه نظریه جناب آقای دکتر مختاری، در از چند دقیقه عرض میکنم. هرمنوتیک دانش مطالعه اصول و مبانی تفسیر متن، قواعد تفسیر متن، فرایندهای تفسیر متن، اهم از ادبی، دینی، حقوقی و غیره، مورد پژوهش و کاوش واقع میشه. سه دوره را تا کنون طی کرده. دوره اول که به دوره کلاسیک معروفه، با دو پیشفرض دنبال یک روش بودن. پیشفرض اول این بود که یک معنای نهایی در متن موجوده. پیشفرض دیگه این بود که نیت مؤلف، یعنی مؤلف که متن را نوشته، یه هدف و غرض و نیتی داشته. بعد می اومدن روش در واقع فهم متن را استخراج می‌کردند یا تلاش می‌کردند این معنای نهایی را کشف کنند. دوره بعد دوره هرمنوتیک فلسفیه که با هایدگر و گادامر و امثال هم شروع شده تا کور ادامه داشته. کاملا هرمنوتیک در این دوره متحول شده، اصلا انقلاب هرمنوتیکیه واقعا. یعنی دیگه دنبال روش فهم متن نیستن یا اصول مبانی فهم متن نیستن، اصلا قائل نیستن به اینکه نیت مؤلفی پشت متن باشد یا نه معنای نهایی و غایی باشد، بلکه به نوعی دانش فهم تفسیر اینجا یعنی هرمنوتیک ماهیتش را عوض میکنه. اون وقت جاش چی میشینه؟ برای اینکه شما یعنی یک متن هویتش به اون اندیشه مفسر بستگی داره. اندیشه مفسر بسته به تاریخ، جغرافیا، تربیت، محیط، اون رنگی که میپذیره، بر اساس آن یک فهمی از متن ارائه میکنه. این میشه در واقع فهم اون، روش فهم اون متن. اصولا دیگه روشمندی هم قائل نیستن اینها. دوره سوم که دوره معاصره و امروز جناب آقای دکتر مختاری ارائه خواهند کرد این دوره را و بررسی خواهند کرد، روش هرش و برخی های دیگه هست. این روش بازگشت به عینی‌گراییه. ببینید اون روش دوم، روش فلسفی، لوازمی داشت. از جمله لوازم آن نسبی‌گرایی بود. نسبی‌گرایی در فهم متن بود. از جمله لوازم آن تاریخی‌گرایی بود. بر اساس همین نقص و نقیصه که البته اونها نقطه قوت میدونستند، هرش اومد گفت که باید ما به عینی گرایی در تفسیر بازگردیم و به نحوی مجددن قائل به این شد که یک معنای نهایی وقایی در متن موجوده و ما باید روشی برای به دست آوردن آن و به چنگ آوردن آن صورت بدهیم. من به همین مقدار بسنده میکنم. در واقع یه تاریخچه مختصر و جمع‌جوری از بحث رو عرض کردم. در خدمت آقای دکتر مختاری هستیم. بنده نوعاً تو در واقع کرسی هایی که سه تا بزرگوار یکی ارائه و دو ناقد هست به این شکل برنامه ریزی میکنم، اگر دوستان روش رو بپسندن به همین شکل ادامه بدیم. دو بار رفت برگشت خواهد، یعنی بحث بین اساتید رفت برگشت خواهد داشت. بعد از این دوبار البته اساتیدی که تو اینجا هم حاضر هستن یه نیم ساعت فرصت خواهیم داشت. 20 دقیقه اول جناب آقای دکتر مختاری ارائه میکنن، یک ربع از ناقدای محترم هر کدوم یک ربع نقد میکنن، مجددا باز میگردیم تکمله سخنان جناب آقای دکتر مختاری را که ممکنه تکمله باشد و ناظر به اون نقدا هم باشد میشنویم، و مجددا 10 دقیقه را یک ربع هر کدوم از این عزیزان استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ضمن عرض تبریک این ایام میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه و همینطور ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر واعظی ریاست محترم دفتر و همینطور آقای دکتر لکزایی که این جلسه رو امروز برگزار کردن. از برادر عزیزمون هم جناب آقای دکتر خسروپناه هم تشکر میکنم که به حسب اون اشرافی که به این بحث دارند نکاتی رو انشالله همه استفاده خواهیم کرد، و همینطور از جناب آقای دکتر واعظی. از آقای دکتر هم تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم که من اجازه میخوام اولا راجع به این کتاب اعتبار در تفسیر یک عرایزی داشته باشم که شاید اولین بار که به ذهنمون افتاد که این کتاب رو و به یک معنا انتقال مبانی عینی‌گرایی هرش به مراکز علمی و آکادمیک، هم اولین بار اون جلسه بود که ما دکتر واعظی داشتیم در انگلستان وقتی که تحصیل میکردیم، که خب چرا در دانشگاه‌های ما امروز دانشجویان با این مبانی آشنا نیستن و غالبا هم با مبانی به اصطلاح هرمنوتیکی فلسفی که حالا بعد هم مباحثی مثل نسبیت و غیره و اینها هست اینقدر به صورت داغ داره در مراکز دانشگاهی ما مطرح میشه، نشست‌های علمی دارن، که به نظرمون آمد که این کتاب، یعنی کتاب Validity Interpretation، کتاب خدمتتون عرض کنم آقای دکتر هرش، ترجمه بشه یه جوری. و همینطور یک شخصیت دیگری هم هست به نام امیلیو بتی که یک حقوقدان معروف ایتالیایی است، که اینا دو تا از نویسندگان قدیمی به حساب میان، چون همین کتاب اعتبار در تفسیر برمیگرده به سال 1967. اما در این حال به یک نحو یک نقدی است بر مبانی هرمنوتیکی گادامر خصوصا و هرمنوتیکی فلسفی عموما، و تا اینکه بنابراین شد که این کتاب ترجمه بشه و خصوصا در دانشگاه تهران گروه فلسفه وقتی که همین عیاب زهابی بود برای تدریس همین مشاهده رو کردم که دیدم که دانشجویان کاملا گادامر رو خوب میشناسن، هایدگر رو خوب میشناسن، با مبانی اعتقادی هرمنوتیکی فلسفی خوب آشنا هستن. اما اینکه در غرب این مبانی نقد شد الان دو سه دهه است، از نقد یا خبر ندارن یا کمتر آگاهی دارن. این مسئله رو تشدید کرد که این بحث و این کتاب ترجمه بشه و توسط انتشارات حکمت کتاب اعتبار در تفسیر چاپ شد. بعد از این که حالا شاید دو سه سال طول کشید برای خاطر اینکه این بعد از ترجمه هم نیاز به ویرایش داشت، تطبیق‌های مجدد و با بعضی از بزرگان هم یک مشورت‌هایی داشتیم. در مجموع دیدیم که این مبانی هرمنوتیکی دکتر هرش خیلی میتونه کمک کنه در نقد مبانی هرمنوتیکی فلسفی هایدگر و گادامر و امثال اون. و همونطور که آقای دکتر فرمودن، این دوره که دوره معاصر تقریبا میتونیم ازش دوره انتقادی ازش یاد بکنیم، بعضی ها هم به دوره بازگشت، به بازگشت به زمان و اون پروسه زمانی رومانتیک یا بعضا کلاسیک یاد میکنن. و این آقای بهرش که من با او تماس هم گرفتم با ایمیل که ایشون هم جواب داد و خوشحالم شد که کتاب به اصطلاح فرادینی یا فراملی مورد استفاده واقع شد. و واقع مطلبم این است که من تو این کتاب از اول تا آخرش با جزئیاتش هم آشنا هستم. تقریبا میتونم بگم که شاید 60-70% از مبانی تفسیری ما کلیاتش، توجه فرمودید، اون در این کتاب بهش اشاره شده یا تصریح شده. از همه مهمتر بحث محوریت مؤلف هست و نیت پدید آورنده اثر هست. چون این کتاب حدود 5 فصل هست که هر فصلی هم یه بحث های خدمتتون عرض کنم، هم ایجابی و هم به یک نحوی نقادانه، و خصوصا اون 2-3 تا زمیمه که در آخر کتاب هست، اون زمیمه اول راجع به تفسیر عینی بحث کرده و در زمیمه دوم نقد تقریبا تمام عیار و جامعی علیه گادامر داره. خب این باعث میشه که اصلا نسل جوان ما و دانشجویان ما همونطوری که با مبانی هرمنوتیک فلسفی آشنا میشن، با نقدش هم آشنا بشن که در غرب همون زمان انجام گرفت. اون کتاب امیلیو بتی رو که این کتاب مبانی هرمنوتیکیشون شاید 4 سال پیش احساس شد که باید ترجمه بشه و در اختیار دانشجویان قرار بگیره، و خصوصا خب خود امیلیو بتی یک مکاتباتی با شخص گادامر داشته، خودش قانوندان، حقوقدان، در تفسیر قوانین مباحثی داره که خدمتتون عرض کنم به یک معنا میتونه کمک کنه در به اصطلاح فهم متن با اون روشی که با اون قاعده و ضابطه‌ای که ما در تفسیر متن بهش پابند هستیم. اجازه بدید من 2-3 تا از نکات کلیدی که آقای هرش تو این کتاب داره من عرض کنم، بعد در خدمت اساتید هستیم و استفاده خواهیم کرد. اون 2-3 تا نکته رو، چون مباحث خیلی با همه جزئیاتش که ایشون بهش پرداخته قابل توجه، همش قابل توجهه، اون 2-3 تا که ما بهش روش تاکید داریم، یکی راجع به همون ارتباط وسیق معنای متن با قصد مؤلف است. تمام تلاش ایشون این است که معنا رو به اصطلاح همون اینتنشنالیتی معنا، قصدیت معنا، معنا رو به گونه ای ارتباط بده با آگاهی، کانشسنس، و معتقد است که علیه حال متن حاوی یک معناست و این متن مرتبط با یک آگاهی است. در ورای این الفاظ و چینش الفاظ و واژگان و متن یک آگاهی وجود داره. و بعد استدلال میکنه، بیشتر هم استدلال نظری هم میکنه که قطعا اون آگاهی باید همون آگاهی مؤلف باشد نه مفسر. ولذا معنا ارتباط وسیق با، خدمتون عرض کنم که، اراده و قصد مؤلف داره. بعد ایشون تو کتاب میاد یه سری مباحث، خب استدلال دارید تو این کتاب یه سری نکات ادبی رو هم بهش میپردازه و معتقد است که اینکه متن حامل یک معناست و این معنا ارتباط وثیقی با مؤلف داره، ایشون میخواد بگه که اولین یا نخستین مرحله انتقادی به این نظریه در عرصه ادبیات ظهور پیدا کرده که متن ادبی مستقل از کنترل مؤلف هست و با این به اصطلاح آموزه ادبی عجین شده که بهترین نوع شعر اون شعر غیر شخصی است، اون شعری است که ارتباط با نیت مؤلف خدمتتون عرض کنم که نداره. ایشون در حالا صفحاتی که در این کتاب مثل صفحه 23 24 مفصل ایشون بحث کرده و خدمتتون عرض بکنم که ثابت کرده بر این که معنای متن ارتباط داره با یک آگاهی و اون آگاهی یعنی مؤلف نه مفسر. و در صفحاتی حالا نمیخوام اینا رو به اصطلاح پاراگراف هاش رو عرض بکنم، اون جایی که کلیدیه حالا عرض خواهم کرد، چون یک فصلی ایشون داره اصلا تحت عنوان در دفاع از مؤلف. تو این فصل ایشون آمد که به اصطلاح تأثیرگذاری مؤلف رو و قصدیت به اصطلاح معنا رو اینجا تشریح کرده، تأثیرگذاری مؤلف در به اصطلاح فهم متن. وقتی به اصطلاح ما میتوانیم به معنای واقعی متن دست پیدا بکنیم که نحوه ارتباط اون معنا با قصدیت مؤلف رو کشف کنیم. و با یک هوشمندی آمده اون پیامدهایی که از با اون تئوری حذف نیت مؤلف به اصطلاح وجود داره، اون پیامدها رو یک به یک برشمرده و گفته ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این نظریه که بگیم متن به اصطلاح رهاست و این مفسر است که از متن یک معنای رو به اصطلاح خلق میکنه، نمیتونیم بگیم کشف میکنه، چون بر اساس این نظریه مقابل اصلا متن ماورای حضور به اصطلاح ذهنی مفسر، متن صامته، متن معنایی نداره، این مفسر است که باید متن رو حیات ببخشه، بایستی به متن به صلاح معنا ببخشه. و اینجا خب بحثای تنوع قرائت ها و این موارد پیش بیاد. علی حال اون بحث آناشیزم معرفتی رو جناب هرش در این فصل در دفاع از مؤلف بهش اشاره میکنه و به واقع باید بگیم که حق و مطلب رو اینجا ادا میکنه و نه اینکه با یکی دو تا از حکایات ادبی بخواد مسئله رو خاتمه یافته ببینه، بلکه استدلال میکنه و هم از این طرف تثبیت میکنه این نظریه رو که مؤلف خدمتتون عرض کنم که نقش محوری داره در متن، پدید آورنده متن، و مفسر رسالتش این است که در کشف اون معنایی که مد نظر مؤلف بوده بهش دست پیدا بکنه. و بعد همون پیامدها رو که همونطور که عرض کردم اینا رو بهش اشاره میکنه. و ایشون یک مبحث دیگری رو هم باز مطرح میکنه، بحث عدم تغییرپذیری معنای اصلی یک متن. خدمتتون عرض کنم که ایشون حالا این جای نقد داره که البته سروران حتما بهش اشاره خواهند کرد، چون ایشون میگه ما یک معنای لفظی داریم تحت عنوان وربال مینینگ، معنای تحت اللفظ، یک متن این معنای لفظی معنای ثابته، لایتغیره و به ذهن به صلاح پدید آورنده اون متن این معنا از قبل وجود داشته. تحت عنوان معنای به صلاح لفظی، بعد میاد تو همین معنای لفظی بحث تعین معنا رو مطرح میکنه و اون رو به نوعی باز مرتبط میدانه با قصدیت مؤلف و یک انفکاک و جدایی بین به اصطلاح معنا و معناداری ایشون قائل میشه، به اصطلاح مینینگ و سیگنیفیکنس. اون سیگنیفیکنس یک اصطلاح خاصی است که ایشون به کار میبره. البته اینم عرض بکنم که تنها کتابی که راجع به هرمنوتیک به انگلیسی تألیف یافته همین کتابه، کتاب آقای دکتر هرش. معمولا بقیه در قالب مقالات و کتابها به زبان آلمانی، اغلب بعضیشان فرانسه و اینهاست، یا بعضی ها ترجمه شده به زبان انگلیسی، ولی این نه، این یک انگلیسی زبان آمده این بحث رو. و اجزا اصطلاحاتی که به کار برده اصطلاحاتی است که این ابتکار خودشه، گرچه دانش هرمنوتیک خواستگاه فکریش در آلمانه، اما علی حال ایشون به اثر مطالعاتی که داشته، سالها تدریسی که داشته در این حوزه، آمده این کتاب Validity Interpretation رو نوشته. و اینجا میاد دو تا اصطلاح رو به کار میبره تحت عنوان Meaning و Significance. Meaning همین معنا، که حالا راجع به معنا کلی بحث میکنه، که البته در حوزه سمانتیک و معنی شناسی باز این خدمتتون عرض کنم که یک بحث نسبتاً جامعی میتونه باشه، که رابطه بین هرمنوتیک و معنی شناسی رو هم باز ایشون در کتابش به نوعی البته غیر مستقیم بهش اشاره میکنه. و اون چی که مربوط به الفاظ هست و از دل متن و در قالب مثلا ترکیب واژگان یه معنایی کشف میشه، این همون معنای تحت لفظی است، یا اون معنای لفظی است که ازش معتقد است بر ثبات معنا، که اون معنا ثابته و هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه و قطعا بر اساس اون الفاظی که اونجا به کار رفته مخاطب استخدام میکنه و اون معنا رو به گونه ای ازش میفهمه. منتها وقتی که اون چرا که فهمیده بخواد اون رو برای دیگری تشریح بکنه و اون پیام رو به گونه منتقل بکنه، ایشون باز یه تعبیر دیگری داره خدمتتون عرض کنم که در قالب به اصطلاح اون مهارت تشریحی هم ازش یاد میکنه. باز این دوتا در قالب معنا هستن، با معنا سر کار دارن، ولی جالب اینجاست که ایشون معتقد است که در تعریف لفظی و در معنای لفظی اصلا تغییر معنا نداره، همونی که مؤلف خواسته همون به ذهن مخاطب خدمتتون عرض کنم منتقل میشه. اما اون قسمت دومش که همون سیگنیفیکنس باشه یا معناداری، وقتی که از بیرون به متن به صلاح ملاحظه میشه، وقتی که متن در قالب علوم بیرونی مورد مطالعه واقع میشه و در مرحله قضاوت و نقد و داوری واقع میشه، ایشون مفصل وارد این بحث میشه، میگه اونجا اون از هرمنوتیک خارجه. اگر تغییری هست، اگر خدمتتون عرض کنم که از ثبات معنا خارج میشیم، تو مرحله به اصطلاح سیگنیفیکنس یا معناداری است. اون لوازم معنایی یا اون سایه های معنایی همش تو این قسمت یعنی سیگنیفیکنس جا میگیره و از اینجا استفاده میکنه برای مقابله با نقطه نظرات گادامر، که این خلط بین این دو باعث شد که اینا دچار خدمت و اشتباهات و خطاهای فاحش بشن و روی این جهت در برابر استقلال معنایی ایشون باز میاد استقلال معنایی رو معنا میکنه، ضعف‌هاش رو وقتی میخواد بشماره، از همین ایده و از همین نظریه که ما باید تفاوت قائل بشیم بین معنای لفظی که همون وربال مینینگ معنای تحت لفظی است، با آنچه را که جز لوازم معناییش که از بیرون به اون متن یا در مقام مقایسه با علوم بیرونی آدم میفهمه، اون معناداری است و معناداری خارج از تفسیره، خارج از هرمنوتیک هست، که منتها از همینجا ایشون در برابر نظریه استقلال معنایی میخواد بگه که متن مستقل از مؤلف که اونها قائلن که دارای معناست، یا میشه به اصطلاح معنایی رو بهش اعطا کرد، ایشون در برابرشون وامیسته و نقد میکنه و خصوصا تو اون زمینه دوم این کتاب نقد بر گادامر خدمتتون عرض که مباحث مفصولی رو در اینجا داره. یک نکته باز ایشون داره.
آیه دکتر اگه صلاح بدونید بخش دوم بذاریم بقیه را، یا هنوز تکمیل نشده؟ 20 دقیقه تکمیل شد. ما خدمت شما هستیم.
من خواستم تفاوت معنایی.
خب بگید تفاوت معنایی رو بگید بعدش.
بله من یه چند دو سه چهار دقیقه. اینم عرض کنم بعد در خدمت هستم چون مباحث دیگه حالا حداقل این تکمیل بشه. تفاوت بین معنای متن و محتوای متن. بازشون یه بحثی رو داره. صفحه 43 ایشون میگه که بله اینم از شاید از ابتکارات آقای هرش هست که میاد بحثی رو مطرح میکنه، میگه که بله میگه از وقتی که سقراط آثار افلاطون، البته ایشون میگه با شعرا وقتی صحبت میکنه، از اونان خواست که با توجه به نتایج کاملا غیر رضایت بخش برخی از مغلق‌ترین بندهای نوشته‌های خود را توضیح بدن، چون این عقیده معمول بوده که مؤلف اغلب واقعا نمیداند چه معنایی را در نظر دارد. کانت تأکید داشت که حتی افلاطون نمیداند چه معنایی را در نظر دارد و معتقد بود که او یعنی کانت میتواند برخی نوشته‌های افلاطون را بهتر از خود افلاطون درک کند. بدون شک اثبات مواردی در مورد جهل مؤلف نسبت به معنای متن خود از جمله مخربترین سلاح‌ها برای انتقاد از مؤلف است. اگر بتوان نشان داد که ظاهرا میتوان نشان داد که در برخی موارد مؤلف واقعا نمیداند چه معنای مد نظر اوست، در این صورت ظاهرا این نتیجه به دست میآید که معنای مورد نظر مؤلف نمیتواند یک اصل یا هنجار کلی را برای تعیین معنای یک متن مشخص نماید و دقیقاً چون این اصل هنجاری کلی برای تعریف مفهوم اعتبار لازم است. حالا ایشون جواب میده، مهم این جوابیشونه. جوابی که لابلای متناش معمولا اینجوریه، یه نکته ای رو حالا یا مستقیم غیر مستقیم تحت عنوان یک نظریه ایشون بیان میکنه، بعد میاد چند صفحه اون رو مورد نقادی قرار میده و ایشون میگه که بله در تمام تمام موارد جهل مؤلف نسبت به معنای متن خود از یک نوع واحد نیست. ایشون زعیمه سومی داره راجع به انواع اونجا بحث میکنه مفصل. با عنوان مثال بدون شک افلاطون خیلی خوب میدانست از نظریه مسل چه معنایی را اراده میکند، اما همان گونه که کانت عقیده داشت ممکن است چنین باشد که نظریه مسل دارای معانی ضمنی بوده که نسبت به معانی که افلاطون در محاورات خود بیان کرده است متفاوت و کلیتر است. اگرچه کانت این مورد را نمونه ای از درک معنای مورد نظر مؤلف بهتر از خود مؤلف نامیده است، اما تعبیر او دقیق نیست، زیرا آنچه کانت بهتر از افلاطون درک می‌کند معنای مورد نظر افلاطون نیست. این نکته توجه بفرمایید. آنچه کانت بهتر از افلاطون درک می‌کند معنای مورد نظر افلاطون نیست، بلکه محتوای متن افلاطون است، محتوایی که افلاطون سعی در تحلیل آن داشت. این عقیده که کانت نسبت به افلاطون درک بهتری از نظریه مسل دارد دال بر این امر است که محتوای متنی وجود دارد که معنای مورد نظر افلاطون از آن نارساس. اگر میان محتوای متن و معنای متن تمایز قائل نشویم در این صورت هیچ مبنایی وجود ندارد که بر اساس آن به این قضاوت برسیم که درک کانت بهتر از درک افلاطون است که ادامه دارد. بنابراین ایشون یکی از نظریاتی که واقعا روش خیلی تاکید داره بحث تفاوت بین معنای متن و محتوای متنه. با این توضیح که عرض کردم عذر میخوام در خدمت شما.
اونم و متشکرم آقای از آقای دکتر. نیازی به خلاصه ارائه کردن نیست. دو تا اصل مهم را که یکی قصد مؤلف و معناداری متن و اصل دوم عدم تغییر پذیری معنای یک متن که دیدگاه در واقع اصول دیدگاه هرشه. انشاءالله در بخش دوم انتظار از آقای دکتر اینه که دیدگاه هرش را مستدل کنن، یعنی علاوه بر اینکه ارائه میکنن نقد و بررسی کنن، ببینیم که چرا فیلسوفان به ارائه یک نظریه پرداختن لااقل اینقدرش عقل و کفایت باشد، یعنی میدانستن که مؤلف غرضی دارد ولی با این حال معتقد بودند که وقتی متن به دست خواننده میرسه یا به دست مفسر میرسه، دیگه موقعی است که تعبیر میکنن حالا برخی از اندیشمندان به عنوان مرگ مؤلف، یعنی ما برداشتمون از اون متن چیه، چرا به اون رسیدن و چگونه هرش این را نقد علمی میکنه. این ببینید مثالی که آخر زدن الان خوندن، من همین مثال را چون میخوام که بعد توجه کنن، همین مسل را، مسل افلاطون را، ارسطو چند جایی نمیگه، میگه که در برخی از جاها عبارتهای افلاطون نشون میده خود مؤلف براش مبهم بوده، بحث بهرمندی و تقلید را در رابطه اعیان اشیا با مسل مطرح کرده ولی هیچ تقریری ازش وجود نداره. ما موارد متعددی توی تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه از این موارد زیاد داریم، یکیش بحث مسل و مواردی دیگه حالا من نمیخوام عرض کنم. انشاءالله این نقد و بررسیش که نیازه و توی این کرسی باز از زبان جناب استاد خواهیم شنید. بله بله انشاءالله، ممنونم. یعنی در واقع آقایون نقد و بررسی میکنن ولی نقد و بررسی دیدگاه و ارائه جناب استاد را. ممنونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جمعای حجت الاسلام و المسلمین که مختاری و تشکر میکنیم از عزیزان حاضر در جلسه. عرض کنم که خب کرسی نقد و بررسی قاعدش اینه که بزرگواری که ارائه میکنه نقدهای خودش رو نسبت به اون موضوع یا اون متفکر بیان کنه و ما به عنوان ناقد بررسی کنیم که چقدر این نقدها نقدهای واردی هست، چقدر وارده چقدر وارد نیست. در واقع نقد ایشون رو که حالا امیدوارم تو قسمت دوم، چون قسمت اول صحبتاشون در واقع ارائه بود و گزارش بود نه نقد، حالا قسمت دوم در واقع نقدهاشون رو بفرمایند، وقت ما ببینیم که این نقدها چه مقدار به اصطلاح وارد هست. لازم من قسمت اول رو کمتر صحبت میکنم که فرصت بمونه برای قسمت دوم. من تا چند تا نکته کلی رو عرض میکنم، چون بالاخره وقت رو جناب آقای مختاری صرف گزارش دیدگاه اریک هرش کردم، منم از تو این زاویه تکمله ای عرض میکنم. من تا قبل از اون راجع به مطلبی که خود جناب آقای دکتر علیپور عنوان کردن راجع به هرمنوتیک، من میخوام توی یک قالب دیگه‌ای به یک شکلی اینجور بیان بکنم که اصولا هر جا سخن از فهم و تفسیر و دانستن است، جای دو گونه نظریه پردازی است، جای دو گونه دانش است، یکی دانش هنجاری یکی دانش توصیفی. دانش هنجاری حالا چه تفسیر متن باشه، چه فهم پدیده‌های اجتماعی باشه، چه به اصطلاح فهم طبیعت باشه، فرق نمی‌کنه. هر جا سخن از فهم، تفسیر و دانستن است، جای دو گونه دانشه. یکی دانش هنجاری که در واقع می‌پردازد به روش‌های فهم، که خب این فهم ما، حالا متن رو میخواییم بفهمیم، جهان رو میخواییم بفهمیم، جامعه رو میخواییم بفهمیم، با چه متدی، که خروجی این گونه نظریه پردازی، یعنی نظریه پردازی هنجاری، خروجیش ارائه اصول و قواعده، اصول و قواعده حاکم بر فهم، که همونجور که اشاره کردن جناب آقای دکتر علی پور، شروع تاریخ هرمنوتیک با نظریه پردازی هنجاری در خصوص مسئله تفسیر متن شروع میشه. قسم دوم نظریه پردازی در واقع نظریه پردازی توصیفیه، که نظریه پردازی توصیفی دیگه خروجیش ارائه روش و ارائه اصول قواعد متدیک فهم نیست، بلکه خود فهم رو، اعتبار و ارزش فهم رو، واقع نمایی فهم رو، عینی بودن یا عینی نبودن فهم رو، اینجور چیزا رو مورد بحث قرار میده. تو مقوله تفسیر متنم که در واقع سخن از دانستن و تفسیر کردن متنه، هر دو قسم نظریه پردازی وجود داره که اشاره کردیم اون روشی، و بعد هرمنوتیک فلسفی به عنوان مثال از نمونه هایی است که خود فهم رو قرار میده. حتی بحثای سمانتیکال یعنی بحثای معناشناسی سمانتیک فلسفی از قسم نظریه پردازی توصیفی راجع به معناست. سمیوتیک از جنس نظریه پردازی توصیفی راجع به معناست. کار اریک هرش هم، کلیت کار اریک هرش رو بخوام طبقه بندی کنیم، جزو دانش توصیفی مربوط به فهم و تفسیر متن، نه دانش هنجاری. این نکته اول. نکته دومی که بنده آورده در کلیت این دوتا کتاب اریک هرش، یکی به اصطلاح اعتبار در تفسیر که سال 67 نوشتن و جناب آقای مختاری ترجمه کردن، و چه کتاب The Aims of Interpretation یا اهداف تفسیر که تقریبا 9 سال بعدش سال 76 به نظرم ایشون چاپ کردن، هر دو رو آوردش رو سه تا مطلب رئیسی میدونم که ایشون آورده ایشون هست. یکی تقریری از عینی‌گرایی تفسیری بر محور قصد مؤلف، چون عینی‌گرایی تفسیری در عالم نقد ادبی و در عالم نظریه پردازی تفسیری تقریرهای دیگری هم داره، مثلا ساختارگراها اونا هم عینی‌گرا هستن، اونا هم به تفسیر عینی متن معتقد هستن، اما این عینی‌گرایی رو گره نمیزنن به قصد مؤلف، گره میزنن به خود بافت زبان و ریز ساختارهای حاکم بر زبان. پس بنابراین از این جهت اریک هرش یک تقریری در جهان غرب عرضه میکنه از عینی‌گرایی تفسیری که مبتنی بر قصد مؤلفه. دومین آورده ایشون دفاع از امکان معرفت به قصد مؤلف است، بدون در افتادن به وادی روانشناسی گروی. چون دوستان توجه کنن که بحث اینتنشنالیتی یا بحث قصدیت معنا، این بحث قصد مؤلف دو تا وجه داره، یه وجه هستی شناختی داره، یه وجه معرفت شناختی داره، یعنی دو گونه بحث هست. بحث هستی شناختیش اینه که آیا تعین معنا، آیا پرسش از این که where is meaning، معنا کجاست، سخن در این که what is meaning، معنا چیست، آیا قصد مؤلف نقشی در چیستی و کجایی معنا داره یا نه. این صحبت پرسش هستی شناسانه مربوط به معناست. این یه زاویه است که اریک هرش ورود میکنه و در واقع با بحث اینتنشنالیتی معنا و قصدی بودن معنا میخواد تو وجه هستی شناختی تثبیت بکنه که این قصد مؤلفه که در تعین معنا یه معنای مت صحیحه. بحث قصد مؤلف یه وجه معرفت شناختی هم داره، و اون بحث معرفت شناختی اینه که آیا اساساً ما راهی داریم که معرفت به قصد مؤلف پیدا کنیم؟ گیرم که بله، این مؤلف نقش داشته در تعیین معنا. اصلا ما میتونیم چیزی به اسم قصد مؤلف رو درک بکنیم و فهم بکنیم یا نه اون جنبه شخصی داره و قائم به درون و روان مؤلف هست، اصلا ما راهی به سویش نداریم. یکی از آورده های اریک هرش اینه که در وجه معرفت شناختی از امکان معرفت به قصد مؤلف با تقریر خاصی که میکنه دفاع میکنه. این آورده دوم. و آورده سوم اریک هرش در واقع تقابل با هرمنوتیک فلسفیه و به اصطلاح استدلال بر این که هرمنوتیک فلسفی و تقریری که هایدگر و به ویژه گادامر از مقوله فهم و تفسیر متن میکنه سر از شکاکیت و سر از نسبیگرایی در میاره. اینم در اون زمیمه دومی که در کتاب همین اعتبار در تفسیر هست او رو برملا میکنه. این سه تا آورده های اصلی به نظر من الیکش هست. حالا انشالله منتظر میمونیم تو بخش دوم جناب آقای مختاری نقد های خودشون رو بیان بکنن، وقت ما ارزیابی بکنیم که این نقد ها به اصطلاح چقدرش وارده چقدرش وارد نیست. الحمدلله.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی کمتر از وقتشون هم استفاده کردن، انشاءالله توی دوره دوم جبران میکنیم. خدمت شما هستیم جای خسرو پناه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آغاز سخن از دست اندرکاران و مسئولان پژوهشگاه و مخصوصا دانشمند محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مختاری به جهت ترجمه کتاب اعتبار در تفسیر آقای اریک دونالد هرش تشکر می کنم. این دو گزارشی که دو توصیفی که اساتید مطرح کردن در واقع جلسه رو بیشتر به این سمت سوق داد که هرش چه دیدگاهی در بحث هرمنوتیک دارد و توصیف خودشون ذکر کردن. من چون بیشتر نظرم این بود که نقدهای خودم رو به هرش، یعنی بر اساس این کتاب ملاحظاتی دارم یا به تعبیری پرسش‌هایی دارم و حدسم این بود که آقای دکتر مختاری مدافع در واقع هرش است و به همین جهت هم به توصیف بسنده کرد و ملاحظه ذکر نکرد. خب از این جهت کار آقای دکتر مختاری ارزشمند است که خب هرش یک نظریه تفسیر ارائه کرده در حوزه هرمنوتیک عمومی. این نظریهش میتونه شامل تفسیر کتاب مقدس بشه، حتی علم حقوق و عرصه‌های دیگر هم شامل بشوند. من تشخیصم اینه که کار هرش تنها بعد توصیفی نداره، یعنی به تعبیری هم کاری معرفت شناسانه کرده و هم کار به تعبیری ناظر به هرمنوتیک فلسفی توصیفی از فهم داره. چون استعذار دارن اساتید که در یه زمانی معرفت شناسی و هرمنوتیک دو دانش مجزا از هم بود. معرفت شناسی یک دانش به تعبیری منطقی و ارزشی بود که میخواست بگه چگونه باید معرفت کسب کنیم که به نفس الامر برسیم. همین کار هم در هرمنوتیک انجام میگرفت که چگونه باید متن رو بفهمیم که مطابق مراد مؤلف باشه. اما متعلق بحث معرفت شناسی نفس الامر بود، ولی در هرمنوتیک متن بود. ولی وقتی هرمنوتیک جلوتر میاد دیگه پیوندی بین معرفت شناسی و هرمنوتیک ایجاد میشه و فکر میکنم این پیوند رو در کار هرش میتوان یافت. ارزش کار آقای دکتر مختاری که این کتاب ترجمه کرده از این دو جهتی است که عرض میکنم. بعد من خیلی کوتاه فهم خودم رو از هرمنوتیک هرش بگم و یه چند تا ملاحظه و سوال طرح بکنم. اهمیت اول کار آقای دکتر مختاری اینه که متأسفانه تو جامعه ما هر موقع اندیشه‌های غربیان ترجمه میشه معمولا اون بخشی از غرب ترجمه میشه که معمولا چالش بیشتری با سنت ما داره، حالا سنت دینی، سنت ایرانی، سنت گذشته ما. تو هرمنوتیک هم همین اتفاق افتاد که گویا اصلا در غرب همه طرفدار هرمنوتیک فلسفی هن و هرمنوتیک عینی‌گرا مطرح نیست. خب آقای دکتر مختاری با ترجمه هم اثر امینو بتی و اثر هرش تونستن در واقع این نکته رو نشون بدن که نه تفاصیل دیگر و نظریه دیگر هم وجود داره. اهمیت دوم این است که این کار به هر حال نشان میدهد که ما در حوزه علوم فلسفی میتوانیم نظریه پردازی بکنیم. امروزه بعضیا چون نگاهشون به نظریه یک نگاه پوزیتیویستی هست ادعاشون اینه در علوم فلسفی نظریه پردازی ممکن نیست و صرفا باید نظر پردازی کرد نه نظریه پردازی. این به نظرم منشأش نگاه پوزیتیویستی است، یعنی چون نظری رو فقط تو کانتکست پوزیتیویسم میبینن این حرف رو میزنن، در حالی که در علوم فلسفی میتوان هم نظریه پردازی کرد. بعد از این دو نکته‌ای که اهمیت کار آقای دکتر مختاری نشون میده، من تلقی خودم رو از هرمنوتیک هرش عرض بکنم در چند گزاره و گزاره‌وار و تحلیلی عرض میکنم که ایشون چه نکاته. اولا ایشون معتقد تفسیر عینی معتبر ممکن است، دیگه من توضیح نمیدم این نکاتو. دو، تمایز میان معنا و معناداری وجود داره. میدونن دوستان اولین بار کسی که تمایز معنا و معناداری رو ذکر کرد فرگه بود و ایشون دقیقا همون رو میپذیره و معتقد است معناداری ماهیت بی حدیست اما معنا نه حد داره. این تفاوت معناداری و معنا به این جهته که معناداری حد نداره و ماهیت بی حدیست ولی معنا حد داره. سه، وجود معنای واحد و ثابت برای متن. متن داره معنای ثابت و واحدی دارد. چهار، بین این معنای ثابت با قصد مؤلف پیوند وثیقی است. در واقع این تعین معنا، این معنای ثابت متن با قصد مؤلف تحقق پیدا می کند. و نکته بعدی این که مفسر باید تلاش بکند تا این معنا رو دریابد. پس یکی این که اون معنای تعین یافته‌ای که با قصد مؤلف پیوند دارد، این در قالب نمادهای زبانی آمده. مفسر باید تلاش کنه با کمک این نمادهای زبانی اون معنای تعین یافته ای که پیوند با قصد مؤلف داره رو کشفش کنه. بر این اساس هرش معتقد نیست که متن فاقد معناست. معتقد نیست متن صرفا توالی علامت هاست که تنها با افق معنای مثلا مفسر یا تلاقی افق معنای مؤلف مفسر میتوان با اون رسید. لذا منتقد رویکرد تاریخ گرایانه و رویکرد روانشناسان است. بعد این نکته رو هم ذکر میکنه که حالا که مفسر باید تلاش کنه اون معنا رو دریابد، به گونه باید دریابد که در تفسیر دیگران رو هم متقاعد کنه. یعنی نمیتونه بگه من اینطور فهمیدم، حالا تو هر جور دیگه میخوای بفهم. نه، حتما باید دیگران رو متقاعد کنه، چون زبان یک نقش عمومی داره، شخصی نیست. این هم در واقع نکته دیگر. این خلاصه بود از حالا من، چون البته فرصتم خیلی کم بود، یه قدی کتاب رو تندخوانی کردم و این چند تا نکته کلیدی رو استخراج کردم. اما اون ملاحظات و پرسش هایی که به نظرم میرسه اگر جناب آقای دکتر مختاری که اشراف بیشتری بر این متن دارن بتونن توضیح بدن استفاده کنیم، متشکرم. ملاحظه اول این که ما با توجه به فرهنگ زبانشناسی و معناشناسی که در علم اصول داریم و حتی هاکذا مباحث الفاظ علم منطق، میدانیم که خب یک عبارت، یک حالا لفظ یا یک جمله دارای مدلول مطابقی و مدلولهای التزامی است. مدلول التزامی بیین و غیر بیین، حالا چه بیین بالمعنی الاعم یا بیین بالمعنی الاخص و همچنین غیر بیین هم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص داره. اگر ما تعدد مدالی رو بپذیریم که حالا اینا این تعدد مدالی در طول همان که میدانید در مشرب اسلامی ما، یعنی فرهنگ اسلامی ما، دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه این است که بین غزالی و فخر رازی اختلافی است. یه دیدگاه این است که این مدالیل التزامی حد یقف نداره، تا بی نهایت میتونه دام پیدا کنه. یه دیدگاه دیگه این است که نه، این حد یقف داره، نمیتونه تا بی نهایت پیش بره. به هر حال الان اختلاف این دو فعلا نمیخوام دخالتش بدم در این ملاحظه و یا پرسش اولا. اگر ما مدلول مطابق یا مدلول التزامی یا حتی این نکته که بعضی ممکنه میگن مدالیل مطابقی داریم، اصلا یک لفظ میتواند چند مدلول مطابقی در عرض هم داشته باشه. اونایی که استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا رو قائلن، در عرض هم نه در طول هم، کسانی که مبنای معنا آخوند خراسانی رو قبول ندارن، یعنی لفظ رو علامت معنا میدانن نه فانیه در معنا، خب میپذیرن استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا رو. خب اگر کسی این حرف رو بپذیرد با این مقدمات که عرض کردم، وقت چطور تعین معنا و ثبات معنا قابل دفاعه؟ آیا می توانیم این گونه به کمک هرش بیاییم بگیم فرق است، همونطوری که بین معنا و معناداریش فرق گذاشته، بین معنا و مدلول فرق بذاریم؟ می تونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ یعنی بگیم معنا ثابت است اما مدلول و مدالیل متعدد است، اما معنا معنای ثابت و تعین یافته ای داره، میشه یا نه؟ این یک نکته و ملاحظه که و سوالی بود. الان سوال دوم بنده، ما وقتی با یک متن مواجه میشیم، هر متنی چه متن دینی یا غیر دینی، یک دلالتی متن بر ما دارد، یعنی با کمک همون قواعد زبان شناختی و زبان عام و خاص که اگر بلد باشیم، مثلا اگر متن عربی است عربی بلد باشیم، این متن به ما یک معنایی را عرضه می کند، لذا صامت نیست، ناطقه. اما اینو من ازش حالا تو بعضی جا تعبیر کردم با کمک یعنی واقع یک فهم استخراجی، یعنی با کمک ابزاری که داریم یه فهمی رو استفاده میکنیم. اما یک فهم دیگری از متن داریم، یه فهم استنتاقی است، یعنی بر اساس پرسش هایی که ما از هر جا گرفته ایم، وقتی به متن عرضه میکنیم، متن یه نطق جدیدی ازش باز میشه. مثل یک معلم دیدید که درس میده، حرفاشو میزنه، بعد وقتی طلبه از اون معلم از استادش سوال جدیدی میپرسه، این استاد به نطق جدیدی در میاد، حرفای جدیدتر میزنه. مثلا همینطوره، این که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید ما عرض کنم خدمتتون هر دو سال یه بار بعد تفسیر قرآن بنویسیم، به خاطر همین نکته است به نظر بنده، که مثلا تفسیر المیزان علامه اومده پرسش های عصر خودش رو عرضه کرده به متن قرآن، متن مقدس، و از آیات قرآن استنتاق کرده مباحث جدید، مثلا فرض که بحث اجتماعی در آورده، بحث قبلی این کار نکرده بودن یا نسبت به پرسش های عصر خودشون این کار کرده بودن. الان قطعا پرسش های داریم که زمان علامه طباطبایی رضوان الله علیه نبود. خب اینو آیه هرش چی میگه؟ اونجایی که ما متن رو استنتاق میکنیم، قطعا این استنتاق زایده پیش‌فرض مفسره، پس شما نمیتونید اصلا مفسر رو نادیده بگیرید. بله متوجه هستم ایشون بین معنا و معناداری فرق میذاره و البته این تمایز هم تمایز خیلی خوبی است که از فرگه گرفته، ولی عرض من اینه که چه بسا بتوانیم با یک سری مبانی بگیم این معانی که از متن استنتاق میکنیم اراده و قصد مؤلف هم باشد. مثلا فرض کنید درباره قرآن ما داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن ما علم ماکان و مایکون رو از قرآن استخراج میکنیم، علم ماکان و مایکون داریم از قرآن هم استخراج میکنیم. خب اگر فرض کنیم همه اینا با یه پیش‌فرضی است که ائمه علیهم السلام در واقع دلالت‌های التزامی از قرآن استفاده می‌کنن و واقعاً معنای قرآنه و واقعاً قصد مؤلف و شعار مقدس هم هست، واقعاً چطور می‌تونید بگید که مثلا این معناداریه ولی معنا نیست؟ نه خواهم معناست که در واقع ارتباط داره با قصد مؤلف. نکته سوم عرض کنم، این ملاک معناداری رو من نفهمیدم. ببینید این که ما بگیم مت معنا دارد، یک، تعین دارد، تعین و ثبات دارد، دو، امکان دستیابی به آن ممکن است، سه، مفسر به گونه‌ای باید معنا را بگیرد که دیگران متقاعد کند، چهار، خب سوال اصلی اینه معیار کشف معنا چیه که بتونه دیگران را قانع کنه، با چه معیاری؟ ما در حوزه معرفت شناسی فهم علاوه بر این که محتاج بحث چیستی معنا و امکان معنا یا چیستی فهم معنا و امکان فهم معنا هستیم، باید ببینیم معیار چیه، با چه معیاری میتونیم. اصلا دعوای اصلی ما با هرمنوتیک فلسفی عمدتا رو همین معیاره است و آیه هش اگر معیاری داره خب بفرمایید که من استفاده کنم و دیگه خیلی طول ندم. عرض آخرم، به نظر من یه پارادوکسی، یه تهافتی در یا تهافت نمایی در فرمایشات یعنی کتاب هرش هست و اون این است که از طرف ایشون میگه معنای لفظی ثابته، عدم تغییرپذیری معنا رو میگه، از یعنی تعین معنا و ثبات معنا، از طرف دیگه اینو ارتباط میده با قصدیت معنا، قصدیت مؤلف، اراده مؤلف. حالا مسئلتون اراده مؤلف ثابته؟ قصد مؤلف ثابت نیست. یعنی یک متنی مثلا همین حرکت جوهری در حکمت صدرایی، اتحاد عاقل و معقول در حکمت صدرایی میتواند مؤلفی در طول زمان یا چند مؤلف حتی چند قصد متفاوت داشته باشند. تفاوت الزاماً معنی تغایر نیست ها. اگر قصد مؤلف میدان بیاد، قصد مؤلف مثل پیشفرض مفسر تحول پذیره و لذا میتونه معنا رو متغیر کنه. وقت چطور شما از ثبات معنا و عدم تغییر پذیری معنا وارد میشید؟ من یه نکای دیگه هم یادداشت کردم، دیگه بحث نمی کنم، بستش نمیدم اینجا. اگر از مباحث علم اصول خودمون کمک بگیریم، بحث وضع تعینی، تعینی، وضع استعمالی، اصلا گاهی خود که مرحوم آخوند در کفای خیلی خوب بحث کرده چند جا، گاهی خود مؤلف با استعمالش وضع جدیدی می کند. این چون تعین معنا که میگید، تعین معنا یعنی هم معنای لفظی، باید قبل اینکه مؤلفی باشد این معنا باشه. یه وقتا مؤلف اصلا با استعمالش معنای جدیدی خلق می کند. این ارتباطش با بحثای هرش چگونه برقرار میشه و مسائلی از این.
خیلی ممنونم از حجت الاسلام و رسول الله دکتر خسرو پناه، خیلی جامع، شفاف و خلاصه نکات بسیار خوبی فرمودند. همینجور که در پایان هم اشاره کردند، بحث هرمنوتیک هم با دانش تفسیر متون دینی و نصوص دینی در ارتباطه، هم با علم اصول فقه ما در ارتباطه و هم با دانش در واقع فلسفی و کلامی در ارتباطه و میتونه هم افزایی و کمک کنه یا لااقل جهت مناسبی بده. اون چی که هم از جناب آقای دکتر مختاری خواستم به عنوان نقد معنی مخالفت و رد نیست، همه محققن و میدانن بررسیه، چه بسا دفاع کند، ولی با یک در واقع کار علمی و مناسب. بنده هم به نظرم میاد بعد از مطالعه‌ای که مجدد هم دیدگاه هرش را کردم، به نظرم میاد که هرش در تخریب دیدگاه فلسفی موفق، به خاطر اینکه آنها را به نسبی‌گرایی، شکاکیت و اینها منجر میدونه، ولی در تأسیس مبانی خودش و ترویجش یا لااقل تبیین فلسفیش به نظرم خیلی اونچنان شفاف و لااقل به نظر اینجوری میاد که خواننده خیلی زیاد قانع نمیشه. ممنونم از استادی. سوال‌های آقای دکترم در همین پیته بود در واقع. انشاءالله اگر صلاح بدونید، با توجه به این که ما به نماز هم نزدیک میشیم، حدود حد اکثر دیگه یک روب، یعنی روی بازگشت ناقدان محترم 10 دقیقه یک روب، که چون آجای واضی هم کمتر صحبت کردن بتونیم بیشتر استفاده کنیم. بله عزیزان، اگر انشاءالله فرصت خواهد بود چند دقیقه از عزیزان بهره بگیریم. بله نه، اگه صلاح میدونید شما بپردازید در پایان یک ربع 20 دقیقه فرصت خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از اساتید بزرگوار نکات خوبی رو اشاره فرمودن، خصوصا آقای دکتر خسروپناه که یک نگاه انتقادی داشتن به بحث هرش. خدمتتون عرض کنم لازمه که من چون میخواییم مبانی هرش رو به گونه‌ای اینجا مورد نقد و بررسی قرار بدیم و از طرفی هم خب رعایت انصاف هم شده باشد که هرش دنبال تثبیت چه مطلبی است. ایشون یه بحثی رو داره که حتما اطلاع دارید توی این فصل 4 این کتاب، شاید این دو سه نکته‌ای که آقای دکتر خسروپناه فرمودن هم بحث تفاوت بین معنا و مدالیل و هم بحث فهم استخراجی به تعبیر خودشون و هم به اصطلاح فهم استنتاقی یا اون ملاکات معناداری که اون باز میتونه جدا باشه. ایشون آمده یه بحثی رو مطرح کرده، آمده اون همون انحاء به اصطلاح تعامل با متن هست که از ایشون معروف هم هست، آمده گفته که البته اینم باز در نظر داشته باشیم اصلا فضای فکری خدمتتون عرض کنم آقای هرش در غرب به گونه ایست که هم میخواد به تفسیر و فهم متن ادبی و هم فهم متون قدسی خدمتتون عرض کنم که انجیلی بپردازه و مقابله کنه و مسلماً ما در اصول یه سری مباحثی داریم که ضمن این که وجوه مشترک فراوانی هست با نقطه نظرات هرش، نقاط تفاوت فراوانی هم وجود داره. ما از اون جهت که هجمه علیه گادامر و های دیگر هست که او اصلا اون بیس کار اصلا پایه به صلاح تفسیر رو که اون محوریت مؤلف زیر سوال میبره و اصلا مباحث اصولی ما همش زیر سوال میره، حداقل در برابر اون کلیات رو ما نگاه میکنیم. اما در مباحث جزئی اگه بخوام وارد بشیم، من در وقتی هم که ترجمه میکردم و حتی اینجاها هم هست توی فارسیش هم چند تا علامت سوال هی گذاشتم، گفتم این با مباحث حداقل تفسیر متون به خصوص مباحث اصولی ما اینا همخوانی نداره. ایشون یه بحثی رو داره تحت عنوان به سهم و انهای چهارگانه تعامل با متن، یکی تحت عنوان فهم، تفسیر و قضاوت و نقد. اینا رو از هم تفکیک کرده، شاید یک فصل چندین صفحه راجع به این بحث کرده و برای خاطر این که در برابر اون خلطی که گادامر بهش مرتکب شده اون رو به گونه‌ای بخواد شفاف بازگو بکنه. ایشون آمده میگه فهم مربوط میشه به همون وربال مینینگ و معنای متن، معنای لفظ که ما میگیم معانی تحت اللفظی، و همه ثقل کار هم روی همین معانی تحت اللفظی است. میگه اگر راجع به معنا صحبت میکنیم، اگر راجع به ثبات معنا صحبت میکنیم، اگر راجع به ارتباط وثیق معنا با مؤلف صحبت میکنیم، همش برمیگرده به این همون فهم که معنای تحت اللفظی باشه. تعین معنا رو هم همینجا قبول داره، میگه مت چینش الفاظ، ترکیب الفاظ، حالا هر کس آشنای با اون زبان هست یک معنای تحت اللفظی داره، این واحده، تغییری درش وجود نداره، متعینه. منتها وقتی که خدمتتون عرض کنم این معنا میشه معنای تحت اللفظی، میاد به مرحله تفسیر میرسه، مخاطب با استخدام واژگان جدید همون معنایی رو که از معانی تحت اللفظی فهمیده اون رو منتقل میکنه. خب این دو، این اصلا خود همین اشکال با این مباحث اصولی ما اصلا همخوانی نداره، توجه فرمودید. حالا این یک نظر. بعد میاد سراغ قضاوت و داوری، نقد. به اینجا که میرسه میگه خیلی خوب، تو دو مرحله بعد یا اون تعاملی که ما با متن داریم دیگه از دانش هرمنوتیک، به تعبیر من از دانش تفسیر دیگه خارج میشیم. اگر اون بحث خدمتتون عرض کنم استخراج هست، همون استخراج فهمی ایشون فرمودن، یه معنایی رو میخوایم از متن بفهمیم، مال همون مرحله اوله. یعنی مال چی؟ مال همون فهم و تفسیر که ایشون یاد میکنه، همون معانی تحت اللفظی. اگر بحث استنتاق هست، این دیگه استنتاق میره توی مرحله 3 و 4، قضاوت و نقد. برای خاطر اینکه کسی فیلسوفه، با اون مبانی و ذهنیت‌های فلسفی و کلامی خودش به سراغ متن میاد و اون ارتباطی که وجود داره یا ایجاد میکنه از متن معنایی را میفهمد، ممکن است یه معنای جدیدی باشه، ممکن است یه کسی با یه نگاه‌های دیگری از علوم بیرونی به متن نزدیک میشه و یا به تعبیری متن را به نطق وامی داره، اما همه اینها کاری به اون معنا نداره، خارج میدونه از معنا. معنا برمیگرده به همون ترکیب الفاظ و که ازش معنای تحت لفظی هست، و این هم باز ایراده، چون بعد مرحله 3 و 4 روشون خارج از اصلا متن میدونه. برای خاطر اینکه جوابی گفته باشه به مباحث مربوط به هرمنوتیک فلسفی، این تفکیک رو به گادامر میخواد بگه شما اینا رو با هم قاطی نکنید. اونی که به اصطلاح تطور معانی یا تکثر معانی هست، ما هم قبول داریم به حسب اقتضاعات زمانی یا متناسب با علایق شخصی و ذهنیت ها ممکن است معانی مختلف باشه، اما ربطی به معنا نداره، معنای امر ثابتی است. برمیگرده به مرحله 3 و مرحله 4. روی این جهت خدمتتون عرض بکنم که خب این تفکیکشون قائله، اولا ما این رو در مباحث تفسیریمون نمیپذیریم. ما معتقدیم اتفاقا اگر از علوم بیرونی شما استفاده کنید، بیایید به سراغ فهم متن، تازه وارد تفسیر شدید. چون بعضی همونطوری که میدونیم بین فهم و تفسیر هم مفسران ما روی تقدم و تأخرش حرف دارن و تمایزی قائلن، اما در این حال اون تفسیری که ایشون بهش اعتقاد داره، اون چه که خارج از تفسیر میداند ما جز تفسیر میدونیم، و اون چرا که مربوط به معنا میداند و معنا رو متعین میداند، بگیم این تعین خودش اول کلامه و معلوم نیست که شما معنای تحت اللفظی رو یه معنای واحد با یه رویه واحد به مخاطبان متکثر از این متن یه معنای واحد بفهمن. منظورم روی اون مرحله اولشه. ولذا ایشون یک جمله‌ای داره تو صفحه 95 خدمتتون عرض کنم که تو فارسیش که ترجمه کردیم این داره، که اون میگه که بر اون بحث استعاره و اینها رو مطرح میکنه، چون از این مباحث کنایی و استعاری فراوان تو این کتاب هست که بعد نتیجه هم ازش میگیره و در دفاع از مؤلف میگه، بنابراین استعاره مربوط به ریشه لغات مدل مفهومی کلیتر و به نظر من مدل مفهومی کاملا ضروری را ارائه میدهد که در واقع مدل جز و کل است. دلالت متعلق به معنای لفظی است و در چارچوب معنای لفظی قرار دارد، همانطوری که جز متعلق به کله. خب دلالت که ما میگیم، این مدالیلی که بهش اشاره کردن، خب دلالت تصوری داریم، تصدیقی داریم، تصدیقی اول داریم، تصدیقی دوم داریم، این خودش یه بحث جامعی داره. خب ایشون تازه
آقای دکتر پوزش میخوام حرفتون قطع کردم ده. جوری مدیریت بفرمایید به اون 4 سوال اصلی که مخصوصا حاجی خسرو پناه پرسیدن، که مدلول التزامی را چه کنیم، تأثیر مفسر را چه کنیم، ملاک معناداری از نگاه هرش چیه، این سوالات هم بهش اجمالا چون فرصت نخواهیم داشت دیگه.
ببینید راجع به این که من در باب دلالت تازه دارم اینو نقد میکنم، راجب فرمودی این که آقای دکتر خسرو پناه فرمودن، میخوام بگم این جزء مباحثی است که ما وقتی به علم اصول و مباحث تفسیری ما نگاه میکنیم، این با هم دیگه همخوانی نداره، چون بحثایی که عرض کردم، اقسام دلالت، اقسام سگانه، هرش اصلا اینها رو مورد توجه قرار نداده. اگر مورد توجه قرار داده، این رو خارج از بحث تفسیر به هرمنوتیک دانسته، به حسب تفکیکی تو این 4 مرحله بهش معتقد شد. توجه می فرمایید. اما راجع معنا دارید، اینا باز اینکه ملاکش چیه، راجع معنا داری باز عرض بکنم خدمتتون، بخوایم با مباحث اصولمون بسنجیم، یه وقت در پاسخ و نقد بر مبانی هرمنوتیکی گادامر میخوام بهش نگاه بکنیم. تو بحثای معناداری باز دوباره میره تو همون قسم 3 و 4. یعنی مرحله نقد و قضاوت، یعنی از بیرون به متن نگاه میکنه. توجه میفرمایید؟ شما ممکن است یک نگاه های فلسفی و عرفانی دارید و به متن با اون نگاه میخواهید یک نتیجه بگیرید، یک فهمی داشته باشید، اما این متن قابلیت این معانی رو داره. تازه تنوع معانی رو اینجا ایشون اشکال نمیبینه. جالبه که در بحث ما میگیم تنوع قرائت ها، میگه باشه تنوع قرائت ها، به معنای اصیل که معنای تحت لفظی باشه هیچ صدمه نمیزنه، اون سر جاشه، اون سر جاشه. یعنی ارتباط وسیق با قصد و اراده متکلم دارد، با نیت متکلم دارد، اما اگر تنوع قرائت ها هست هیچ صدمه ای به مبنای ما که دفاع از نیت مؤلف باشه نمیزنه. بنابراین معناداری هم در همون حیطه قرار میگیره. ممکن است اصلا اینجا شاید بگیم اون فقط به نحوه ارتباط به اصطلاح این معنای متن به حسب اون نگاه های بیرونی به اون معنای نخستین شاید بشه بهش یک توجه و اعتنایی داشت، اما خودش هم میگه تو کلام، ولی در عالم واقع ما هیچ گونه تقیداتی نداریم که بخوایم در حوزه معناداری ملتزم باشیم که حتما ارتباط پیوسته‌ای و ملازم به اون معنای اولی داشته باش. زده در معناداریشون حرف تنوع قرائت‌ها رو میزنه و میپذیره این رو، و بنابراین اون ملاکی که ایشون فرمودن، اون ملاکاتی که ما در اصول و مبانی تفسیریمون ذکر میکنیم، مسلما ایشون در اینجا ذکر نکرد.
خیلی ممنونم. متشکرم. البته خب باز برخی از سوالات به نظرم باقی موند. احتمال داره که جناب آقای دکتر یعنی موافق و با این ابهامات و سوالات باشند. خیلی ممنونم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و مستمع دکتر واعظی هستیم. انشالله 10 دقیقه آقای دکتر با عرض پوزش.
ببینید یکی از شاکلیدهای فهم نظریه هش این اصطلاح سیگنیفیکنس و تفاوتی که با مینینگ داره، معنا و یعنی مینینگ با سیگنیفیکنس. این معادل سازی معناداری برای سیگنیفیکنس نمیتونه، یعنی این واژه نمیتونه عمق مرادی که ایشون از سیگنیفیکنس داره رو عرضه بکنه. دلیل و شاهد اهمیت این اصطلاح در اندیشه هرش اینه که با اینکه در کتاب Validity Interpretation مفصل راجع به سیگنیفیکنس و فرقش با مینینگ توضیح داده، بازم لازم دونسته در کتاب بعدی خودش The Aims of Interpretation مفصل میاد فرق بین مینینگ و سیگنیفیکنس رو ذکر میکنه. این نشون دهنده کلیدی بودن این واژه است. من در کتاب درآمدی بر هرمنوتیک مفصل توضیح دادم که این سیگنیفیکنس دقیقاً به چه معناست. ببینید اون معنای مقصود مؤلف اون میشه مینینگ، که من با ترجمه جناب آقای مختاری موافق نیستم، کلمه تحت لفظی خوب او رو افاده نمی کنه. اون معنی المقصود، اون معنی المقصود حالا ابرازش و افادهش با هر مبرزاتی صورت بگیره، اون معنی المقصود میشه معنا، میشه معنایی که امر ثابتی است. چرا؟ چون آنچه که اول بار مؤلف قصد میکند و چینش عبارتها رو برای ابراز او به کار میگیرد، اون میشه معنای لفظی. خب این داشته باشید. هر گونه چیزی، هر گونه اتفاق معنایی که پس از آن در قبال و نسبت به این معنای لفظی اتفاق میفته از مصادیق سیگنیفیکنس میشه، که من ترجمه کردم معنا نسبت به. حالا معنا نسبت به کی؟ مثلا من الان میخوام 2 تا از پرسش های جناب خسروپنا رو با همین تبیین سیگنیفیکنس جواب بدم، یعنی اون پرسش دوم و پرسش چهارم. ببینید وقتی ما استنتاق میکنیم چه میکنیم؟ وقتی استنتاق میکنیم من ترجمه میکنم عمل استنتاق و طبق مبنای هرش. استنتاق از نظر هرش یعنی این که پس از آنی که ما کشف کردیم معنای مقصود مؤلف رو، یعنی وربال مینینگ رو، میخواهیم نسبت سنجی کنیم این وربال مینینگ رو با اون پرسش‌های جدیدی که در قالب اون پرسش‌های جدیدی که بهش دست پیدا می‌کنیم. مثلا ما آیات اقتصادی قرآن رو معناش رو درک کردیم، بعد مقابل یه پرسش قرار می‌گیریم. پرسش اینه که آیا آیات اقتصادی قرآن به سوسیالیسم نزدیک‌تر است یا به کاپیتالیسم یا بازار آزاد؟ داریم چی کار میکنیم؟ خب ما آیا یک معنای جدیدی داریم به متن نسبت میدیم؟ یعنی معنی المقصود مؤلف رو داریم کم و زیادش میکنیم یا نه؟ معنی المقصود او رو نسبت سنجی میکنیم با سوسیالیسم. نسبت سنجی میکنیم با... پس بنابراین از توی منطق و تو نظریه هرش جزء سیگنیفیکنس قرار میگیره. یا مثلا پرسش چهارم ایشون که ایشون فرمودن ما یه پارادوکس احساس میکنیم که خب اگر جناب صدرا در طی زمان نسبت به حرکت جوهری، نسبت به اتحاد عقل و عقل معقول، هر نویسنده‌ای نسبت، خب اینا خود هرش متعرض شده گفته تبدلات و تغییراتی که پس از اون به اصطلاح نیت اولیه نسبت به متن خودش، نسبت به معنای خودش قرار میگیره، باز معنا نسبت به هست، مثلا این دفعه معنا نسبت به خود مؤلف. مثلا یک کسی 10 سال پیش کتاب نوشته، اصلا الان به کلی دیدگاهش عوض شده. یعنی اساسا مثلا راجع به دین و سیاست یه عقیده ای داشته، مثلا به انفکاک دین از سیاست معتقد بوده، پس از 10 سال اصلا کاملا نظرش بر میگرده و به حکومت دینی معتقد میشه. هرش این سوال مطرح میکنه، آیا معنای لفظی یعنی وربال مینینگ که کتاب قبلیش تغییر کرد؟ ایشون میگه نه، سیگنیفیکنس تغییر کرد. یعنی این آقای نویسنده قبلا نسبت به اون معنی المقصودش که در اون کتاب مندرجه یه موضع ایجابی مثبت داشت، الان یک موضع انتقادی داره، نظرش برگشته. خب این تهافت نیست، این پارادوکس نیست، این یعنی تو منگنه قرار نمیگیره. هرش میگه من قشنگ جواب دارم، این جزء سیگنیفیکنس. بله، معنای اون متن همونه که قصد افادهشو داشت و نیتشو کرده بود، الان نظرش برگشته. یعنی نسبت به اون معنای لفظی که قبلا نیت، یعنی قبلا حالت پذیرش و قبول داشت، الان حالت انکار داره. نکته بعدی که مهمه عرض بکنم این است که برخلاف نظر جامعه علیپور که فرمودن به نظر میرسه که جناب هرش در موضع سلبی نسبت به شکاکیت و هرمنوتیک فلسفی خوب به میدان اومده، اما نسبت به جنبه ایجابی و تقریر از عینی‌گرایی دچار ضعف، بنده کاملا عکسش رو معتقدم. بسیار خوب میدان اومده و نه اینکه این معنیش این نیست که برای ما نکته آموزه. من حالا سر جا خودش فرصت نیست، تقریر خودمون از عینی‌گرایی تفسیری جامع‌تر، کم آسیب‌تر و همه جانب‌تر هست، اما یعنی بنده معتقدم بر اساس مبانی تفسیری خودمون و علم و اصول خودمون و داده‌های خودمون ما تقریری متقن‌تر داریم. اما به صراحت عرض می‌کنم امهات آنچه که هرش بیان کرده در نظریه و دفاع از عینی‌گرایی، امهاتش من کاملا قبول دارم. ما هم معنی المقصود داریم، ما هم معتقدیم که این معنی المقصود همگانی پذیره و توسط دیگران قابل کشفه. ما هم معتقدیم که عرض کنم سر از روانشناسی گروی در نمیاره. اینا همش ما معتقدیم، مفصلا من تو کتاب نظریه تفسیر ما توضیح دادم. اما اگر اختلاف با هرش داریم، تو نکاتی اختلاف با هرش داریم که بنیان تقریر عینی‌گرایی او رو مخدوش نمی کنه. مثلا این که ایشون انقدر اصرار می‌ورزه که این هویت معنا گره خورده با قصد، قصد مؤلف، خب ما اینجا اشکال داریم. و اون اشکال که من تو کتاب نظر تفسیر مد مفصل اینجا بحث کردم، ما چهار مرتبه واسه معنا داریم، چهار ساحت برای معنا داریم. یکی کلام انفسیه که اصلا ربطی به وضع و لفظ نداره. یکی معنا در مرتبه تقرر زبانیه که اون بحث وضع و مدلول تصوری رو میسازه، همون که جناب آقای مختاری هم فرمودن مدلول تصوری ربطی به قصد نداره ولی هست، جزء مراحل معناست. بله ما یک معنی المقصود داریم که همون که فرمودن مدلول تصدیقی ثانی در علم اصول ما، بله این گره خورده با قصد مؤلف. یه معنا هم داریم اندل مخاطب، این معنایی که مفسر میفهمد، یعنی معنا اندل مفسر که اونم به لحاظ هستی شناسی ربطی به قصد مؤلف نداره. بله اگر مطابق بود این، یا مثلا عذر میخوام نکته آخرم، یا مثلا تقریری که چیز داره، هرش داره از کانتکست. مثلا ما در علم اصول خودمون زمینه رو به امور فرازبانی و فرامتنی تعبیر میکنیم، یعنی آنچه که وضعیت صدور متن رو میسازه. ما میگیم یک متن داریم، یک عبارات متن داریم، یه اجوایی که متن رو احاطه کرده، یعنی موقعیت صدور. ما کانتکست و برونمرزی خود متن میدونیم. اما اگه دقت کرده باشید در عبارتهای اریکرش، ایشون چیزی که به اسم کانتکست میدونه یک معنای موسعی از کانتکست میدونه که حتی چینش و نحوه چینش عبارتهای متن هم جزو چی میدونه؟ کانتکست. ببینید اینا اختلافاتی نیست که بنیان تقریر او از به اصطلاح عینی‌گرایی مختوش کنه. یعنی میخوام عرض بکنم جناب علی پور یا هر دوست عزیزی که اینجا نگاه میکنه، حالا چند نفرم که پیدا شدن در غرب که به اصطلاح با ما خیلی هم افق هستن، چه دعایی داریم دقت نکرده بگیم آقا نخیر اینا خیلی ضعیف بود.
فقط
من بالاخره یعنی دفاع جانانه ای کرده از عینی‌گرایی تفسیری، امهاتش هم قابل خدشه نیست چون بسیار با ما نزدیکه. بله حواشی داره که ما اون حواشی رو پوشاندیم. نه ما، نه ما اونو تکمیل بکنیم، ما قبل از اینکه او بیان بکنه داریم، ما عرضه نکردیم. مشکل ما اینه که این دریای معارفی که داریم، چه در فقهمون و این چه در فلسفمون، و این دقت‌های بسیار عمیقی که ما داریم، مثلا با چه تمطراقی حالا کانت میاد مثلا نسبت به استدلالای تو برهان وجودی، خب قبل از اون مرحوم صدر با چه دقایقی از باب خلط بین حمل اولی و حمل شایه چقدر دقت‌های عمیقی توی ما با زبانی که برای غرب قابل فهم باشه و داد و ستد بکنه عرضه نکردیم. مثلا تقریر هرش از عینی‌گرایی تفسیری توی فضای ما حرف جدیدی به هیچ وجه نیست، بلکه آنچه که جدید است یه قدر چیزایی است که مورد خدشه است.
خیلی ممنونم از آقای دکتر. ولی ببینید مراد بنده این بود اون ابهام هایی که در دیدگاه همینجور که فرمودن، یعنی فرمودن که ما پیش از هرش نکاتی گفتیم که بسیار غنی و جامع‌تر بوده. یعنی اون سوال به نظر من اون دو سوال اصلی که آقای دکتر خسرو پناه پرسیدن، یکی اون این که نقش مفسرین و تأثیر گذاریش چی میشه و ملاک معناداری چیه، چون واقعیتش اینا ابهام های مهمی هستن که وجود داره و سوال مهمی.
آجاب آقای دکتر اینا در کلماتش هر کاملا بیان شده، اگه فرصت باشه بنده عرضه میکنم.
یعنی ما انتظار داشتیم آقای دکتر مختاری همین را، یعنی به نظر من این نکات
نه میخوام عرض کنم که یه وقت میگیم ایشون مورد قفلتش بوده، نگفته نخیر. آقا خیلی مفصلش چون وجه همه مفصل راجع به تیپ معنایی صحبت میکنه، مفصل راجع به ژانر صحبت میکنه، مفصل اینکه چجوری ما به عنوان خواننده میتونیم حدس بزنیم معنی المقصود، اینا بحث کرده. اینجور نیستش بحث. چرا اینقدر مفصل راجع به ژانر بحث میکنه؟ چرا اینقدر مفصل راجع به تیپ معنایی بحث میکنه؟ همه اینا ایشون بحث کرده. یعنی اینجور نیستش که بگیم ایشون مخفول گذاشته. نه، ما فرصت نداریم که، یعنی زمان ما محدوده برای عرضه کردن.
خیلی ممنونم آقای خسروپناه. اگه صلاح بدونید، چون فرصت کم 5 دقیقه، چون میخوایم چند دقیقه هم فرصت باشه که هم جنبندی کنیم، هم عزیزان احیانا یا حاج آقای
عرض کنم خدمتتون. سه تا نکته سریع میگم در این 5 دقیقه که فرمودید. نکته اولی که منم واقعش بعید میدونم از عبارات هرش که معنای لفظی همون معنای تحت لفظی باشه، یعنی معنای اصطلاحی رو هم میتونه اراده کنه. نکته اول. نکته دوم، ما یه ملاک معنا داریم، یک معیار کشف معنا داریم. از عباراتش استفاده میشه که ملاک معنا مطابقت با قصد مؤلف میدونه. درست هست، ما هم همین نظر رو داریم در اصول. اما معیار کشف معنا یعنی روش کشف مطابقت. از این کتاب من استفاده نکردم. تو بحث ژانر هم که مفصل بحث کرده، من معیار کشف معنا رو نفهمیدم. نمیخوام بگم که ایشون تو کتابای دیگه‌اش حتما بحث کرده، ما برای این کتاب رو مطالعه کردیم. حالا اگر در جایی از این کتاب به معیار کشف معنا پرداخته و ما ندیدیم، جناب وازی نشون بده استفاده کنیم. و نکته سوم و آخرین نکته هم اینه، ببینید هرش باید بین معنا و واضع ارتباط برقرار میکرد، نه فقط قصد مؤلف. پس جایگاه واضع کجاست؟ اون چه ثابت است معنای وضعی واضع است. البته اونجایی که مؤلف وضع استعمالی دارد، اونجا نقش واضع رو بازی میکند. ولی اون چه ثابت معنای وضعی واضع، اما قصد مؤلف تغییر پذیره. نمیتونیم ببینید از یه طرف ایشو داره میگه معنا ارتباط داره با قصد مؤلف، اونجا اولیه نداره. اونجایی که قصد مؤلف یه جایی تغییر کرده، اصلا یه تعریف دیگه از حرکت جوهری میاره، بگیم این مقصودش معناداریه. من به نظرم هرش نمیخواد اینو بگه، یعنی خود معنا تغییر پیدا، قصد مؤلف تغییر پیدا میکنه. معناداری بله، اون بحث استنتاق رو میشه به حوزه معناداری نسبت داد که آقای دو مختاری هم مطرح کردن، ولی به نظر بنده این هنوز تحافظش خیلی لاخر برای بنده حل نشده. ببخشید.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه آقای مختاری چند دقیقه فقط فرصت داشته باشن، عزیزان اگر اساتید معزز سوالی بحث گفتگویی دارن در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای سررامی. بلنگو را بدید خدمت آقای سررامی. فقط کوتاه بفرمایید که به همه نوبت برسه.
دو نکته هست. یکی اینکه این بحثی که آقای مختاری به اسم معنای تحت لفظی مینامند، بدون اینکه تو این لفظ فارسیش من تأکیدی داشته باشم، اون مراد واقعیش منظورم هست. این چه نسبتی با مراد استعمالی بین ما داره؟ چون علت اینکه این سوال رو میکنم اینه که تفسیری که آقای مختاری ارائه میدن از این در واقع معنای تحت و لفظی که خودشون اسمش، من به عنوان اسمش دارم میگم، رو تعبیر چیز ندارم، این بیشتر به معنای مراد استعمالی ما میاد، ولی اونه که آقای واعظی میگن به مراد جدی بیشتر میخوره. این باید ببینیم کدومش هست. نکته دوم اینه که حصر به اصطلاح کانتکست توی اصول فقه ما به امور غیر لفظی به نظر میرسه درست نیست. یعنی توی اصول فقه هم ما گاهی اوقات اون قرائنی که خارج از مدلول لفظ هست، اون ممکنه لفظی باشه یا حتی ممکنه در به قولشون در چینش خاص لفظ باشه. از این جهت اینکه حس میکنن به اصطلاح قرائن را در غیر لفظی، اینم جای بحث داره.
من قرائن نگفتم، کانتکست گفتم. قرائن غیر از کانتکست، قرائن معلومه، ما قرائن لفظیه داریم، قرائن عقلی داریم. نه کلمه کانتکست، ببین ما مشهور میگن تکست کانتکست، یعنی کانتکست میشه برون مرزی تکست، پس هر چی که داخل من قرینه غیر از کانتکسته. بله قرائن ما قرائن لفظیه داریم و... نه عرض کردم اصطلاحی که او از کانتکست اراده میکنه فراتر از مشهوره. مشهور کانتکست رو فراتر از تکست میدونن، منتها ایشون کانتکستی که مورد نظرش هست به حریم خود وجوهی از تکست هم جز کانتکست میدونه.
خب ممکنه تو اصول فقه هم اینجور باشیم،
اصلا کلمه کانتکست تو اصول فقه نداریم.
میدونم نداریم، ولی میگم ما قرائن داریم که شما دارید.
ما تو اصول فقه قرائن داریم، قرائن حالیه و قرائن لفظیه و قرائن لبیه.
بالاخره باید یه مرزی بین تکست و کانتکست باشه دیگه. شما اون مرزشو بفرمایید.
عرض کردم اصطلاح مشهور، اصطلاح مشهور در غرب تکس و کانتکس، کانتکس رو فراتر از تکس میگیدن، یعنی امور وراء تکس. این است ما در ترمینولوژی خودمون ما بحث قرائن رو داریم که قرائن هم توسعه میدیم به قرائن لفظیه، قرائن حالیه و حتی قرائن لبیه که میشه دلیل عقل. همه اینا رو میگیم جزء قرائن. میگم اصلا این اون کانتکسی که تو خود غرب معمولا میگن امور وجوه مربوط به لفظ، خود متن جزء کانتکست نیست، وراء تکست رو میگن کانتکست.
شما تو همین اصطلاح تکست و کانتکست چیزی به اصول فقه نسبت دادید.
نه گفتم که حالا اگر اینجوری متوجه شدید سبق لسان بنده.
خیلی خوب، بسیار ممنونم. کسی دیگه از اساتید ما عزیزان بفرمایید، آقای اکبرم خلاصه بفرمایید. فرمایید
به نظرم در واقع اون اشاره‌ای که می‌کنم، مثال حرکت جوهری که زدم، خود این کلمه تغییر که میارن، خود این نشونه اینه که این مؤلف و این ملا صدا در زمان متن، حالا بیان متن، نوشتن متن، در واقع یه قصد ثابتی داشته. یعنی قصد مؤلف در زبان بیان متناسب با اون همون متن هست. تغییر وقتی بعداً میفرمایید
اینه که از بیرون میدونیم، چون مقصود هرش را میگه،
مقصود هرش در زمان بیان ثابت.
نه خیلی خوب، ممنونم، خیلی متشکرم. لطف کنید آقای مختاری دو سه دقیقه اگه زمان، چون اذانه دیگه، اذانه.
خدمتتون عرض کنم که
یه چند لحظه فقط
استفاده کردیم از مظهر اساتید. منطقه من اینکه آقای دکتر وایزی فهم بودن معناداری یا اون ترجمهی که ایشون داشتن تحت عنوان معنا برایه یا نسبت و اینها، واقع مطلب این است که بله این رو قطعا در معناداری ما به نسبت با بیرون خدمت به صلاح سیگنیفیکنس رو در نظر میگیریم و به نظر من به حسب تحقیقاتی کردم هم از اساتید که تو ادبیات انگلیسی و هم در تهران بعضیا که تو گروه فلسفه کار کردن، اینا گفتن بهترین واژه در فارسی معناداری است. منتها معناداری باید توضیح داده بشه. توجه فرمودید اینکه همین ابهام برای آقای دکتر خسروپناه پیش اومد که خب معناداری هست، پس معناداری پس این قیود به این چیزا رو باید داشته باشه یا ملاکاتش رو باید داشته باشه. واقع مطلب این است که اینا ایشون در حوزه معناداری بحثاش اصلا ناظر به معنا نیست. و من بازم تعجب دیگری کردم که آقای دکتر وایزی و من وربال مینینگ، خب وربال مینینگ
آقای دکتر
عذر میخوام، این معنایی که تعریف لفظیشون میگه اصلا بحث وربال مینینگ میگه. بله. و به یک معنا جالبه که حتی معانی تحت اللفظی رو به اون تعریفی که خودش میکنه تو مرحله تحت به اصطلاح معانی تعریف لفظی میدونه و میگه اگر این تعریف لفظی یه کسی بخواد اون چرا که از چینش الفاظ به ترکیب الفاظ که زباندانه، یعنی به اون زبان آشناس، معنایی رو که میفهمه با استخدام کلمات واژگان خودش برای دیگری منتقل میکنه.
چون مختلف وربال مینینگ ناظر به مرحله ثبوته، یعنی آنچه که او قصد کرده است. کلمه تحت لفظی ناظر به مقام اثباته.
بله
برای همین مناسب نیست، یعنی رهزن میشه.
من آره
چون درست ثبوتو میگه.
آره نه من
معنا مقصود خودمون داریم.
آره من میخوام بگم که آره بله
همون مراد جدی
میدونه، مراد استعمالی این استعمالیه، اینشون که جدی میدونه.
البته ما آقای سرام شما بهتر میدونید در مواردی ما اصلا مراد جدی نداریم ده. یعنی موارد داریم که مستعمل مثلا حاضل گاهی وقتا یه خبر خطا رو میگه فقط واسه این که طرف مقابل دست پاچه بشه. این حاضل اصلا نسبت به اون خبری که میگه جاد نیست، این مراد استعمالی داره اما مراد جدی نداره. اما توی چارچوب نظر هرش معنا المقصودش همون چیزه،
همون تعریف لفظی،
همون به این وضعیت انداختن اون طرف و در واقع اون مراد استعمالی مدل تصدیق اولا هستش. ثانی دیگه در کاریست
اضافه کنم
جواب میده، یعنی اون
گاهی خود اصلا مؤلف الزامن عبارتی که ذکر میکنه دنبال ارائه یک معنا نیست، چون کارکرد زبان که فقط انتقال معنا نیست. اینجا چیکار میکنه هرش؟
بله،
گاهی خود مثلا یک کارکرد دیگه داره، میخواد طرف رو مسخره کنه، نفرین کنه، نمیدونم تشویق کنه.
و اون معنای اولی که این که شما میفرمایید این از جمله ایراد
میشه. بله، قصد انها داره.
بله، این مهم این است که شما میخواد معنا رو با قصد مؤلف ارتباط بده. ما میخوام بگیم در تعریف لفظی بر اساس و مبادی تو اصول خودمون داریم چنین چیزی امکان پذیر نیست که در تعریف لفظی شما همیشه معنا رو با مراد متکلم بخواید ارتباط بدید. این اشکال وارده باشه.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان، اساتید معزز، سروران ارجمند، اساتید حاضر در جلسه. الهی ما خود میدانیم که با یک جلسه این فقط افق گشایی بحثه، این در واقع باید جزئی بشه و رو جزئیات مباحث جلسات دیگه گذاشته بشه.